مهدی که باشگاه فرنگی ورزشی سایپا رو امروز معرفی کرد و اطلاعات خوبی به ما داد. در ادامه برنامه باشگاه با آقای صادق رئیسی‌کیا صحبت میکنیم. آقای رئیسی‌کیا مدیرعامل سابق باشگاه راهم بودن، از کارشناسان در واقع حوزه ورزش و فوتبال هستن. آقای رئیسی‌کیا سلام، عرض ادب دارم خدمتتون.
به نام خدا، بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه جناب عالی و همکاران خوبتون. روز خبرنگار رو هم شاد باش عرض میکنم. در خدمت هستم.
متشکرم، خیلی ممنونی. آقای رئیسی‌کیا در واقع می‌فرمایید برامون که مصائب و مشکلات باشگاه داریمون در شرایط فعلی چیا هستش؟ بحث برنامه‌مون در مورد خصوصی سازی و واگذاری باشگاه دولتی بوده. می‌فرمایید که چه مشکلاتی وجود داره با تجربه‌ای که خودتون داشتید تو این سال‌ها؟
البته آقای زاهدیان، سال‌هاست که در مورد واگذاری‌ها و خصوصی سازی در ورزش صحبت می‌کنیم و فکر می‌کنم همه مطالب و محتوای لازم، همه ایرادات، همه نقص‌ها، عیب‌ها، خوبی‌ها و بدی‌های وضع موجود و آنچه که باید بشود گفته شده. مجموعی از دانش و محتوا در اختیار مسئولین هست که بخوان تصمیم درست بگیرن که چطور از این وضعیت خارج بشیم. در مورد سوال حضرت عالی، به طور مشخص من فکر می‌کنم بزرگترین دغدغه ما توی ورزش اینه که ما الان یک برنامه و سند سیاست کلی در ورزش نداریم و اساسا نمیدونیم که ورزشمون رو چطوری میخوایم با مسائل اجتماعیمون پیوند بدیم، با اقتصادمون به چه ترتیبی باید پیوند داشته باشه، با دانشگاه و حوزه علمی به چه ترتیب رابطه برقرار کنه، مسئولیت‌های اجتماعی چه مفهومی داره، رابطش با شهرداری‌ها و نهادهای عمومی باید به چه ترتیب باشه، با دولت به چه ترتیب و حالا در سایر حوزه‌ها. بنابراین ما یک سیاست کلی در حوزه ورزش نداریم که حالا ان شاءالله مجمع تشکیل مصلحت، همونطور که در مورد اصلاح الگوی مصرف، همونطور که در مورد اقتصاد مقاومتی، همونطور که در مورد خصوصی‌سازی ها سیاست های کلی رو تدوین کردن و به تصویب رهبری رسید و ابلاغ شد و ما الان اسنادی داریم که حداقل به طور کلی میتونیم بفهمیم که چارچوب کارمون تو این حوزه چی باشه، برای ورزشمون هم به چنین سندی برسیم. این مسئله رو من به عنوان مسئله و دغدغه اول مطرح کردم از این جهت که تا ما چنین سیاستی نداشته باشیم، یعنی سیاست های کلی نظام در حوزه ورزش مشخص نباشه، مدیران ما مرتباً تصمیم‌های کوتاه مدت و روزانه خواهند گرفت و چنین تصمیم‌گیری صنعت ورزش رو مرتباً دچار آسیب و مسئله خواهد کرد. هر مدیری خواهد اومد و برای دوره تصدی خودش یه تصمیم خواهد گرفت بدون اینکه یه تابعی باشه از یه سیاست کلی در چارچوب یک برنامه کلی‌تری باشه. هر کی یه تصمیمی خواهد گرفت
و کاملا سلیقه‌ای میشه دیگه، در واقع یکی موافق باشگاهداری خصوصیه، یکی موافق نیست و هر کی با سلیقه خودش اداره میکنه.
دقیقاً، و به همین دلیل من فکر میکنم بزرگترین موزل ورزش ما اینه که یک برنامه و سند کلی و یک چشم‌اندازی نداره.
خب متولیش کی هستش که باید این سند چشم‌انداز رو بنویسه و در واقع مهیا کنه؟
آقای زاهدیان، در وهله اول وزیر ورزش. من بالاخره راهبردی ترین و ارشدترین مقام ورزشی کشور وزارت وزیر ورزش و وزارت ورزش باید این دغدغه رو داشته باشه و بعد اینو باید به دولت ارائه کنه و بعد مجمع تشخیص مصلحت در نهایت چنین سندی به تصویب مقام رهبری باید برسه و از اون طریق ابلاغ بشه. حالا دیگه بعد از ابلاغ اون مجلس در جهت قوانینی که باید در اجرای اون سند به تصویب برسه، قوه مجریه در جهت برنامه‌هایی که باید در اون جهت برنامه‌ریزی و اتخاذ کنه، قوه قضاییه در جهت تنظیمش با این برنامه‌ها و قوانین باید حرکت کنه. بنابراین این دغدغه باید دغدغه اول وزیر ورزشمون باشه فکر می‌کنم. تدوین چنین سندی رو از طریق ایشون باید بیم کانال هایی که صحبتش کردیم.
حتما خاطرتون هستش که در چندی پیش صحبت از یه نظام جامعه باشگاهداری بودش که توی وزارت ورزش نوشته شد، تدوین شد، بودجه براش در نظر گرفته شد، یه گروهی مفصل روش کار کردن، ولی سرانجام فکر کنم اینا در قالب یه در کتابچه‌ای بگیم یا یه مثلا یه طرحی پروپوزال مانندی آماده میشه و توی قفسه ها خاک میخوره و ازش استفاده نمیشه. فکر نمیکنید که این نظامی که شما در موردش صحبت میکنید این هم همین اتفاقات براش بیفته؟ شاید یه چیز خیلی ساده و روتینه، ببینیم همه چیکار میکنن توی ورزش و ورزش چه ملزوماتی داره، ما هم همون کارا رو باید بکنیم. یعنی خیلی چیز عجیب و غریبی نیستش. میفرمایید نظرتون رو.
بله دقیقاً درست میفرمایید آقای زاهدیان. ما اینجا قرار نیست چرخ اختراع کنیم. این راهیه که دیگران رفتن و درش موفق بودن. تجربه های منطقه‌ای بین‌المللی و بسیار ارزشمندی وجود داره که ما میتونیم از اون تجربه هم استفاده کنیم، با هزینه کمتر و با ترتیبات بهتری به موفقیت در صنعت ورزش هم برسیم. در مورد قانون نظام جامعه باشگاهداری که فرمودید آقای زاهدیان، بنده هم به عنوان یکی از کارشناسان دعوت می‌شدم به جلسات مربوط به تدوین طرح نظام جامعه باشگاهداری در وزارت ورزش. در زمان آقای خادم که معاون حقوقی و امور مجلس وزارتخونه بودن این کار شروع شد، جلساتی هم برگزار شد، تا یک بخشی هم من حضور داشتم، اطلاع داشتم از روند پیشرفت این. این در واقع شاید ششمین یا هفتمین سالیه که صحبت از طرح نظام جامعه باشگاهداری میشه در کشور.
بله.
و ما به کندی توی این قصه داریم جلو میریم و باز من وزیر ورزش رو مسئول این کندی میدونم، چون فکر میکنم که چنین طرحی باید حداقل مثلا حد اکثر ظرف یک سال تدوین بشه و به از طریق دولت در قالب یک لایحه به مجلس ارائه بشه. این طرح میتونه بخشی از معضلات موجودمون رو در کوتاه مدت و میان مدت حل کنه آقای زاهدیان. اون سیاست های کلی طبیعتاً کار مجمع تشخیص مصلحت و در نهایت از طریق رهبری باید ابلاغ بشه. این طرح میتونه یه طرح میان مدت باشه، میتونه تابعی باشه از اون سیاست های کلی. حالا در غیاب اون سیاست های کلی، البته همین طرح نظام جامعه باشگاهداری اگه به درستی تدوین میشد و به مجلس ارائه میشد میتونست خیلی کمک کنه و معضلات ما رو حل کنه.
خب این جلساتی که شما تشریف داشتید چگونه بود؟ اصلا خوب پیش میرفت؟ موضوعات اصلی بحث میشد؟
روند مناسب نداشت، هماهنگی و انسجام لازم بین واحدهای مختلف وجود نداشت در جهت پیشرفت این طرح. این کار باید به صورت ویژه بهش نگاه بشه، سرعت لازم رو داشته باشه، نظرات و جنبندی‌های همه رو بگیره. طبیعتاً کمیته ملی المپیک باید درگیر این قصه بشه، فقط کارشناسان حوزه فوتبال و حالا یکی دو تا فدراسیون هایی که و رشته‌های ورزشی که سرآمدترن نسبت به بقیه، نه تقریبا نظرات همه یه مقدار باید فراگیر و جامعه نگری بیشتری درش لازم میشد، سرعت بیشتری هم داده میشد. خود وزیر ورزش باید اصلا روی این موضوع نظارت خاص داشته باشه تا این طرح به تصویب دولت برسه، در قالب لایحه بره به مجلس. این چیزی که الان عرض کردم رو نداشت، یعنی این نظارتی که وزیر باید داشته باشه، دغدغه‌ای که باید وزیر نسبت به این مسئله می‌داشت رو من فکر می‌کنم وجود نداشت. ضمن این که خب طبیعتاً به وجود این طرح به جهات مختلفی نیازه. ما فقط نباید تو طرح نظام جامعه باشگاهداری به دنبال واگذاری چند تا باشگاه باشیم آقای زاهدیان.
درسته، بس اون کل باشگاه‌های ورزشی هستش، حتی غیر فوتبال، یعنی میتونه.
بله بله بله، و نه فقط باشگاه. ببینید خودسازی الان یه تجربه 10 ساله، شاید مثلا 15 ساله شده در کشور ما. تجربه‌هایی در موردش وجود داره، در صنایع دیگه، در رشته‌های دیگه اتفاق افتاده، ضعف‌ها و قوت‌هایی داشته، حتی رهبری هم گله‌هایی نسبت به این که این روند خودسازی در مواردی مناسب نبوده و تذکراتی دادن دارن. بنابراین مسئولین ما به این واقفن و اعلام هم کردن که روند خودسازی در موارد دیگه نقص‌هایی داشته. حالا اگه قراره در ورزش استارت بخوره، حداقل ما در قالب این طرح نظام جامعه باشگاهداری میتونیم ضعف‌هایی که در روزهای دیگه داشته رو برطرف کنیم، در قالب یه قانون مشخص بیایم خودسازی رو به صورت مسئولانه انجامش بدیم. این ویژگی مسئولانه رو من تاکید دارم، خصوصی سازی مسئولانه، نه در این جهت که حالا بار مالی دولت رو کاهش بدیم آقای زاهدیان، یا مثلا بخوایم بار مدیریتی دولت رو کاهش بدیم. یه چیزی که فکر میکنیم وقتگیره برای دولت یا هزینه داره برای دولت رو همینطوری بفرستیم زیر پای بخش خصوصی، بعد بگیم آقای بخش خصوصی حالا شما این چند تا باشگاه رو هم بهت واگذار کردیم، از این به بعد هر چی اتفاق توی استادیوم افتاد مسئولش تویی، میبریم میاریمت، محاکمت میکنیم و حالا خیلی سختگیری‌ها بهت میکنیم، هیچ حمایتی هم در مورد تو وجود نداره و بخش خصوصی هم بیاد بعد دو سال حضور رها کنه بره. این طرح نظام جام باشگاهداری باید بیاد امنیت سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی در ورزش رو هم تضمین کنه، یعنی به من سرمایه‌گذار بخش خصوصی بگه که اگر تو اومدی در ورزش چه مزیتی نسبت مثلا به حوزه بیمه داره، چه مزیتی نسبت به حوزه بانکی داره، و اگر اومدی من فقط پروانه لیگ برتری سرخابی ها رو به تو نمیدم بگم این، کنارش استادیوم هم بهت واگذار میکنم، یه سری مزایا بهت میدم، و واگذاری ها فقط مختص به این که بگیم دو تا باشگاه لیگ برتری رو واگذار کردیم نیست. این همه
درسته، بحث ما هم اتفاقا همین موضوع هستش. ما معتقدیم که بر این باشگاهی مثل حتی سپاهان، زوباهن، اینها هم که به لحاظ اساسنامه و در واقع ساختاری شاید الان دولتی نیستن یا یه حالت خصولتی دارن، اینها هم در واقع ته تهش وصلن هنوز به جریان دولتی.
بله. باشگاه ها و در سطح مهمتر خود استادیوم ها، خود مکان های ورزشی هم خیلیش دولتیه.
آقای اصلا میتونم بگم همش دولتیه، یعنی به ندرت بله. مجموعه های بزرگ خصوصی داریم ما.
بله، تصور بفرمایید روزی رو که من به عنوان سرمایه گذار یکی از این باشگاه ها رو در جریان خصوصی از دولت خریداری کردم، در حالی که استادیوم آزادی، استادیوم تختی، همین تهران رو مثال بزنیم، در مالکیت و مدیریت دولته، من با چند صد میلیارد تومان سرمایه گذاری که خریدم یکی از این باشگاه رو، باید پشت در مدیر استادیوم آزادی بشینم که ایشون به من برای 90 دقیقه استادیوم آزادی رو اجاره بده تا من بتونم در اونجا مسابقه برگزار کنم. من. یه باشگاه خیلی پرطرفدارم هستم. خب آیا بخش خصوصی با چنین منطقی میاد وطن؟ طبیعتاً نه. سوای این، حالا باشگاه ها رو گفتیم، استادیوم ها رو هم گفتیم، این همه پروژه نیمه کاری ورزشی داریم آقای زاهدیان، اونها هم باید بیاد تو صف واگذاری قرار بگیره.
اصلا کلی استادیوم، سالن ورزشی و مجموعه‌ای هستن که در واقع وزارت ورزش پول برای تجهیزشون در ادامه روند کارشون نداره، متوقف شده و متاسفانه دارن مستهلک میشن، همینطوری دارن باد و بارون میخورن و نه تنها پیشرفتی نمیکنن که دارن پسرفت میکنن. شاید اگه اینها هم واگذار بشه به بخش خصوصی، میاد سرمایه گذاری میکنه، بعد یه مدت میتونه بهره برداری بکنه و اون سرمایه گذاری کرده به نتیجه برسه،
اشتغال ایجاد میشه. ما تقریبا حدود 60,000 تحصیل کرده ورزشی داریم آقای زاهدیان. خب اینا اگر شما سرمایه گذاری بخش خصوصی، حضور مردم در اقتصاد، همونطور که تو سیاست های اقتصاد مقاومتی هست، جلب مشارکت مردم در اقتصاد اتفاق بیفته، اشتغال رونق میگیره، اقتصادمون بهتر میشه، مشارکت اجتماعی میره بالا، این نشاط و بهره‌وری بهتر میشه تو جامعهمون. تحصیل کرده هامون میرن سر کار، روحیه بهتری پیدا میکنیم، یک گردش اقتصادی مناسبتری اتفاق میفته، صنعت ورزشمون جون میگیره.
از همه این نکته خیلی خوبیه شما بهش اشاره میکنید، توی ایران در واقع صنعت ورزشی وجود نداره، یعنی ورزش به عنوان یه صنعت نیستش که یه گردش مالی داره، اشتغال کنارش هست، در واقع یه درآمدی هستش و خیلی اتفاقات کنارش میفته.
توی هزینه‌های خانوار جایگاه پیدا نکرده هنوز. ما الان توی خانوارهامون چقدر به ورزش اهمیت میدیم؟ خب اگر اون نگاه خاص بشه، بخش خصوصی رو به عرصه ورزش بکشن و دولت یه مقدار از رقابت با بخش خصوصی تو ورزش دست نداره، چه معنی داره دولت باشگاه ورزشی داره و مربیای گرون قیمت میاره با بازیکنای گرون؟ اصلا هیچ توجیهی نداره.
اصلا تو این شرایط این رقابت عادلانه نیست دیگه. یعنی که شما به عنوان مثلا باشگاه راهن رو که در اختیار داشتید، بخش خصوصی یه بودجه داشتید، یه تیمی بستید، میای تو رقابت با تیمی که یه بودجه هنگفت دولتی رو میگیره، قطعا میبازید این رقابت، نه اینکه توی مسابقه رو در رو در طول سالها شما همیشه بازنده اید.
در طبیعتاً چون با یه قدرتی به نام دولت طرفم، غیر قابل رقابته. دولت میگه من، شاید بگه من بودجه مستقیم به باشگاه دولتی نمیدم، ولی یه تماس وزیر ورزش، یه تماس یه مقام دولتی با یکی از این اپراتورهای تلفن همراه، با یکی از این شرکت‌های بزرگ کافیه برای اینکه اون شرکت اسپانسر یکی از اینها بشه. آیا منم به همین سادگی تو بخش خصوصی میتونم یه اسپانسر بیارم اینطوری؟ من باید با اسپانسرم مذاکره کنم، قانعش کنم که حضور در این عرصه برای تو خوبه، تو مزایا خواهی داشت اگر اسپانسر من بشی. اما یه تماس تلفنی مقام دولتی برای اسپانسر جذب کردن توی این باشگاه دولتی کفایت میکنه، به همین راحتی اسپانسر میاد.
حالا میدونید مثلا ما راجع به مثلا باشگاه پرهوادار حالا میگیم که به هر حال هوادار انبوهی دارن و میتونن درآمدشون رو با هم دیگه همپوشانی بکنن، اما مثلا باشگاهی مثل سایپا، پیکان که هواداری نداره، بعد میاد از بودجه دولتی بهره مند میشه، پرسش من این است که آیا این پوله رو در واقع در راستای چه چیزی هزینه میکنه، برای کی هزینه میکنه، برای اون 20 تا بازیکنی که عضو تیمش هستن، آیا این خروجیش چی هستش، مردم چقدر استقبال میکنن، برای مردم چه ویژگی داره؟
آقای زاهدیان من نظر مشخصتری دارم. ببینید اساساً بخش خصوصی میاد باشگاه ورزشی در اختیار میگیره به جهت اینکه اون باشگاه و اون ورزش براش رسانه است، سبب تبلیغش میشه، سبب ترویج کالاش میشه، شهرتش رو میبره بالا، برند و علامت تجاریش رو تقویت میکنه، بازارش رو گسترده میکنه. خودروسازهای ما که تولید انحصاری دارن و فعالیت انحصاری توی مملکت دارن، برای مردم برای خرید محصولات اینها تو صفن چه نیاز دارن که از طریق باشگاه ورزشی کالاشون رو تبلیغ کنن؟ کالایی که مردم ثبت نام میکنن 6 ماه دیگه هم به تو نوبتشون نمیشه که بگیرن.
بله آتش گرفتنش اصلا احتیاجی به تبلیغات نیست.
باشگاه ورزشی نمیخواد دیگه.
درسته. شما که به هر حال این سالا بودید، نمیدونید به چه دلیلی در واقع این باشگاه پدید اومده و دلیل ظهور این تیپ باشگاه چی بوده؟
آقای زاهدیان، اینها یک زمانی خب صنعت خودروسازی متعلق به بخش خصوصی بود در قبل از انقلاب، برای تبلیغ محصولاتش در کنار واردات زیاد خودرو که داشتیم شاید توجیه داشت که مثلا یه باشگاهی هم بزنه، باشگاه پیکانو بزنه و تبلیغ کنه، به این ترتیب در واقع تبلیغ کنه، فروش محصولات خودشو تقویت کنه، یه مقدار جایگاه پیدا کنه توی بازار. بعد از انقلاب خب اینها ملی شدن، به تبعش کارخونه‌ها دولتی شدن، باشگاهش هم دولتی مون. در قانون کار ما یه سری بودجایی و الزاماتی ایجاد شد که این شرکت‌ها باید برای ورزش کارکنانشون هم استادیوم‌هایی داشته باشن، مکان‌هایی ایجاد کنن. خودروسازهای بزرگمون به اعتبار اون تکلیفی که در قانون کار بود و به اعتبار حالا اون چیزایی که الزاماتی که اومده بود،
این همون نیم درصد بودجه‌ایه که میگید شما،
این
که نه چیز دیگه‌ای است.
آقای زاهدیان این غیر از اونه، غیر این تکلیفیه که در قانون کار به کارفرمایان کرده که برای ورزش کارکنانشون باید مکان‌هایی رو آماده کنن. خب درسته. در این راستا شاهد این هستیم که یه سازمان تامین اجتماعی یه سری استادیوم داره. شما الان مثلا بعضی از شرکت‌های بزرگ می‌بینید که استادیوم دارن در اجرای تکالیفی که قانون کار داده بهشون، رفتن استادیوم درست کردن. زوباهن همین استادیوم،
زوباهن فکر کنم اصلا در واقع یکی از شرکت‌های زیر مجموعه تامین اجتماعی زوباهن رو گرفته در اختیار الان در حال حاضر.
مطلع نیستم، اما تکلیف به این که استادیوم و اماکن ورزشی داشته باشن ناشی از قانون کار بود.
درسته.
بعد توی قانون برنامه 5 ساله چهارم بود فکر میکنم که اختصاص 1% از مبالغ رو هم اونجا گفته بودن که بعد تو برنامه 5 البته ملغا شد و برنامه 6 هم به همین ترتیب. بنابراین مجموعه ای از بی‌نظمی ها و فقدان بر اون سند چشمنداز، فقدان اون سیاست های کلی سبب شده که ما در یه برنامه بگیم 1% میدیم، در برنامه بعد بگیم نمیدیم، در یه جای قانون کار بگیم برو استادیوم و مکان ورزشی برای کارگر ایجاد کن، بعد اون مدیره در اجرای اون به بهانه اجرای تکلیف قانون کار میره استادیوم درست میکنه اما کارگره ازش استفاده نمیکنه، میاد ورزش حرفه‌ای، میاد میره تو لیگ حرفه‌ای شرکت میکنه و اصلا از ورزش کارگری فاصله میگیره. اینا همه اینها به دلیل این فقدان اون راهبرد و سند اصلیه.
ما پس اینطوری که شما میفرمایید در واقع یه عزم شاید مثلا دولتی، حتی فراتر از دولتی، حاکمیتی لازمه برای مشخص شدن وضعیت باشگاهمون که آیا باید اصلا چه میدونم دولت یا مثلا وزارت صنعت توی حوزه ورزش چقدر سرمایه گذاری بکنه، تو ورزش همگانی باشه، قهرمانی باشه، حرفه‌ای باشه، و این فراتر از شاید حتی دولت و سیاست گذاری بشه.
کاملا صحیح میفرمایید آقای زاهدیان، دقیقاً باید این در قالب یک سیاست کلی تدوین بشه. تکلیف ورزشمون رو در واقع ما با یک سند سیاست کلی مشخص کنیم، مدیرانمون در چارچوب اون سند حرکت کنن، شهرداری هامون، دولتمون، بخش خصوصیمون، تعاونی هامون، تکلیف تامین اجتماعی روشن بشه با این قصه، تکلیف بیمه ورزشکارانمون رو روشن کنیم، نظام بازنشستگی رو در واقع در ذیل این بتونیم خوب تعریف کنیم و حالا خیلی مسائل دیگه، ورزش همگانیمون تکلیفش معلوم بشه. قانون اساسی میگه ورزش همگانی رو دولت باید تقویت کنه.
درست.
اما بنده معتقدم همون ورزش همگانی رو هم بالاخره شما اگر باشگاه دارید یه نظامی پیدا کنه، بخش خصوصی مطمئن بشه که سرمایه گذاری در ورزش هم سوداوره و هم مطمئنه، همون بخش خصوصی میتونه خیلی بهتر از دولت ورزش همگانی رو هم تحرک بهش بده تو کشورمون. منتها باید چنین برنامه و سیاستی در واقع داشته باشیم تا زمینه برای حضور اونها فراهم بشه.
درسته. آقای رئیس، یه نکته در واقع پایانی هم از شما بپرسم، با توجه به اینکه اطلاعات خیلی خوب و جامع و کاملی دارید توی این حوزه و خیلی مسلط هستید. ببینید، به نظر شما تا کی در واقع این وضعیت هم به همین منوال جلو میره و فکر میکنید که چه اتفاقی باید بیفته؟ من تصورم این هستش که وزیر ورزش وقتی میخواد بره، هر وزیری تو هر دولتی میخواد بره مجلس رأی اعتماد بگیره، یه طرحی داره، یه برنامه‌ای داره، ارائه میده که من این کارها رو قرار انجام بدم و بر اساس اون طرح و برنامه باید بیاد و ازش بازخواست بشه آیا شما این کارها رو انجام دادید یا نه. حالا به هر حال آقای سلطانی فر توی یه مقطعی اومدن و یه کارهای انجام دادن، نمیتونیم من بگیم خیلی خوب بودن، بد بودن، موفق بودن، موفق نبود، اما به هر حال توی آینده باید این مشخص بشه که همونطوری که مثلا قراره وزیر اقتصاد فلان موضوع رو پیگیری بکنه، وزیر صنعت فلان کارها رو انجام بده، توی حوزه ورزش هم وزیر ورزش باید در واقع طرح و برنامه ارائه بده و بعد ازش در واقع بخوان که آیا شما در مدت تصدی توی یک سال دو سالی که این مسئولیت رو بر عهده گرفتید تونستید موفق بشید و این کار رو انجام بدید یا نه. اگر نشدید در واقع باید بازخواست کنید، نه اینکه حالا استقلال میبره، پرسپولیس میبازه، بریزیم سر وزارت ورزش بگیم آقا شما چرا مثلا بد عمل میکنید. فکر کنم سیاست های وزارت ورزش باید یه خورده تغییر بکنه و باید یه خورده کلانتر نگاه بشه به وزارت ورزش، نه سر موضوعات ریزه مثلا دو تا باشگاه، اتفاقات دو تا بازیکن کار به وزارت ورزش بکشه.
بله. ببینید آقای زاهدیان، باید دو تا اتفاق مهم بیفته تا ما از این وضعیت خارج بشیم. یکی این که دولتمون دست از روزمرگی در حوزه ورزش برداره. مصادیقش رو الان اشاره فرمودید. پرسپولیس باخت یا برد یا قهرمان آسیا شد یا نشد، مسئله ای نیست که مسئله وزیر ورزش این مملکت باشه. مسئله دولت نباید باشه. بله، باید زیرساختا رو فراهم کنه، کمک بکنه که اون اتفاق بیفته، اما تصدی نباید داشته باشه نسبت به این و دخالتاش از جنس تصدیگری نباشه. دخالتاش باید از جنس سیاست‌گذاری، فراهم کردن بسترها، تقویت بسترها در جهت دستیابی به اون موفقیت باشه، نه اینکه حالا حتما بریم یه مربی پیدا کنیم یه هفته ده روز وزارت ورزش ما بسیج بشن که آقا یه مربی خوب برای این باشگاه پیدا کنیم، حالا این باشگاه سه تا باخت آورده، ممکنه قهرمانی به دست نیاره، هوادار ریخته جلوی وزارت ورزش و دولت و تو کامنت دادن به رئیس جمهور تو اینستاگرام که چرا این اتفاق افتاد نشد. خب اینا تصدیگریه، اینا روزمرگی دولت ماست تو این حوزه. دومین اتفاقی که باید بیفته تا ورزش ما رو بتونه یه مقدار متحول کنه، این که نگاه ضعیفی که مجلس شورای اسلامی و بعضی از نمایندگان مجلس به ورزش دارن، این باید تغییر کنه. آقای زاهدیان، این که تا فصل انتخابات میشه، با انتخابات مجلس نزدیک میشویم، همه این دوستان ما توی مجلس تو توییت میکنن و کامنت میذارن که آقا تراکتور چرا باخت، بریم وزیر رو عزل کنیم، بریم در مورد فلان مسئله دخالت کنیم. یه مقدار جو انتخاباتی و مثلا به نگاهشون به ورزش یه مقدار این شکلیه که از این طریق جمع رای جمع کنن و محبوبیت به دست بیارن.
درسته آقای رئیسی، که در واقع این موضوع رو در واقع توی چند تا برنامه قبلی هم صحبت کردیم، با خود نمایندگان هم صحبت کردیم، تا حدودی قبول داشتن که این اتفاقات میفته و این بحث ها وجود داره. امیدواریم که به هر حال این اتفاقات کمتر بشه، شاید این بحثایی که شما میفرمایید بیشتر بیاد توی سطح اول ورزش کشورمون و این اتفاقات خوب بیفته. حالا ما هم به اندازه مثلا سهم رسانه‌مون، شما به عنوان به هر حال آدمی که کار کردید توی این حوزه، نظراتتون رو بگید و با همین بحثا بتونیم به یه شرایط خوبی برسیم.
با توجه به اینکه رسانه ملی به این میپردازه، رسانه‌ها، خبرنگاران، کارشناسان میان این مسائل رو مطرح میکنن، از اینکه من و امثال منم خودمونو در معرض بعضا ناراحتی و خشم مسئولین قرار میدیم از بابت این صحبت‌ها و نقدهایی که میکنیم، اینها خوبه، اینا مجموعاً خیر برای مملکتمون و برای ورزشمون. و فکر میکنم اگر که این مطالبه‌گری ادامه پیدا کنه، اون دوتا اتفاق خوبی که عرض کردم انشالله به زودی در کشور ما خواهد افتاد و ورزشمون از این مقطع عبور خواهد کرد.
خیلی ممنونیم از شما، بی‌نهایت سپاسگزاریم که وقت گذاشتید، در واقع صحبت‌های خیلی خوبی داشتید، امیدواریم تو برنامه‌های بعدی هم باز هم در خدمتتون باشیم.
خواهش می‌کنم، پایدار باشید، موفق باشید.
زنده باشید، خدا نگهدارت.
قربان شما، خدا نگهدار.
گام نخست والیبال ایران در مسیر المپیک توکیو.
پاس کوتاه، توپگیری خوب، حالا پوریا فیاضی امتیاز برای تیم ایران هست. از منطقه 4 بلند میشه و پرواز میکنه، آبشارشو میزنه و امتیاز برای ما هست.
مرحله اول انتخابی المپیک 2020.
قسمت برش کنترل شده. دلفن جام شفت تو وارد زمین ما میشه و امیر غفور آبشارش رو میزنه و امتیاز نهم برای تیم ما هست.
ایران کوبا جمعه 18 مرداد ساعت 17:30 از شبکه رادیویی ورزش.
خب ممنون که با ما همراه هستید. بریم با آقای یزدانیان همراه بشیم و معرفی یکی از باشگاه‌های قدیمی جهان بشنوید.
سلام میکنم خدمت شما شنوندگان رادیو ورزش. این هفته هم در خدمت شما هستم با معرفی یکی دیگر از باشگاه‌های فوتبال جهان. باشگاه فوتبال اینترناسیونال میلان که معمولاً با عنوان اینتر میلان یا اینتر شناخته می شود، یک باشگاه فوتبال حرفه‌ای در شهر میلان ایتالیا است. این باشگاه در 9 مارس 1908 میلادی به وسیله گروهی شامل 15 نفر از اعضای تیم میلان که اعتقاد به استفاده از بازیکنان خارجی در این تیم را داشتند تأسیس شد. سال 1899 در شهر میلان باشگاه کریکت و فوتبال میلان تأسیس شد. این تیم تا سال 1908 توانست 3 بار قهرمانی ایتالیا را جشن. در این سال بین سران اصلی باشگاه بر سر استفاده از بازیکنان خارجی اختلاف افتاد، تا اینکه طی یک جلسه رسمی گروهی که اعتقاد به استفاده از بازیکنان خارجی داشتند از این باشگاه جدا شده و نام اینترناسیونال را به معنای بین‌المللی برای باشگاه جدید خود انتخاب کردند. سیاست اصلی باشگاه از همان ابتدا مبارزه با نجات پرستی. تیم اینتر میلان برای قهرمانی در لیگ ایتالیا تنها 2 سال صبر کرد و در سال 1910 اولین قهرمانی این باشگاه به ثبت رسید. کاپیتان و مربی تیم در اولین قهرمانی در سال 1910 ویرجیلیو فوساتی بود که بعدها در جنگ جهانی اول هنگام خدمت در ارتش ایتالیا کشته شد. سالهای آغازین برای اینتر بسیار موفق بود. تیم دیگر شهر میلان پس از جدایی اینتری ها افت وحشتناکی کرد و بیش از 40 سال در حسرت قهرمانی ایتالیا بود، تا اینکه آبی و مشکی های شهر میلان چند دهه بدون مزاحمت تیم اول شهر میلان باشند. اما اینتر نیز پس از کسب قهرمانی دوم در سال 1920 دچار افت شد و تا اواخر دهه 20 از کورس قهرمانی دور بود. سال 1927 ستاره‌ای به نام جوزپ مئاتزا در شهر میلان متولد شد. اینتر با اتکا به این فوق ستاره خود دوباره به اوج بازگشت و توانست بار دیگر قهرمانی ایتالیا را از آن خود کنه. مئاتزا توانست در اولین دوره برگزاری لیگ کشور ایتالیا با نام سری آ قهرمانی رو به اینتر هدیه کنه و خود رو با زدن 31 گل آقای گل اولین دوره رقابت‌های سری آ بشه و همچنین در 2 دوره جام جهانی 1934 ایتالیا و جام جهانی 1938 فرانسه جوزپه مئاتزا یکی از ارکان اصلی قهرمانی ایتالیا بود. او در جام جهانی 34 بهترین بازیکن جام و در جام جهانی 1938 بازوبند کاپیتانی آتسوری ها رو بر بازو بست. این بازیکن در سالهای آخر بازیگری خود از اینتر جدا شد و بازی در چند تیم ایتالیایی رو هم تجربه کرد، ولی سال آخر دوران بازی خود رو به اینتر بازگشت تا با پیراهن این تیم از دنیای فوتبال خداحافظی کنه. او در مقاطعی مختلفی سرمربیگری اینتر رو بر عهده گرفت و در سال 1979 پس از مرگش شهرداری میلان نام بزرگترین ورزشگاه کشور ایتالیا رو از سن سیرو به جوزپه مئاتزا تغییر داد. البته هواداران قرمز و مشکی شهر میلان هنوز بر این باورند که نام ورزشگاه اصلی این شهر سن سیرو است. در سال 1955 آنجلو موراتی که از افراد سرشناس ایتالیا بود اینتر رو خریداری کرد و ریاست این تیم رو بر عهده گرفت. حضور موراتی در اینتر با پایان دوران آلفردو فونی همراه بود. موراتی در ابتدای حضور خود چند مربی عوض کرد تا سرانجام تصمیم گرفت هدایت باشگاه رو به یک تئوریسین آرژانتینی به نام هلینو هررا بسپاره. هررا در سال 1960 اینتر میلان رو تحویل گرفت و شروع به ساختن تیمی جوان و منسجم کرد. تیم او سال اول رو در رتبه سوم ایتالیا ایستاد، سال دوم نایب قهرمان شد و در سال سوم اسکودتو رو به دست آورد تا تفکراتش به بار بنشینه. پس از اولین قهرمانی در سری آ، اینتر سال بعد جام باشگاهی اروپا رو به دست آورد. فصل بعد هم هررا برترین سال تاریخ اینتر رو رقم زد و تمامی جام‌های ممکن رو برمغان آورد.
خب به ساعت 20 نزدیک میشیم. از اینکه این هفته هم با برنامه باشگاه همراه ما بودید تشکر میکنیم. همه شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. روز خوش، ایام بکام.